دوستان از تهران رادیو فرهنگ در این بخش از ساعت 22 دیشب تا این لحظه در خدمت شما بودیم و دعوت میکنیم که آخرین برنامه این بخش رو بشنوید، تماشاگه راز به مدت 28 دقیقه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راه
با نام او و با سلام غزل دیگر را پیش روی داریم. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. این غزل در بحر رمل مسمن مخبون سروده شده، یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلان. اما این نکته رو بگوییم که دلپذیرترین و دوست داشتنی ترین ملودی و آهنگ از منظر خواجه این ملودی و آهنگه. شاید خواجه این ملودی رو از هر آهنگ و ملودی و وزن دیگری بیشتر دوست می داشته که 140 بار این ملودی رو به کار برده و استفاده کرده. از دیگر سوی امکان دارد در زبان پارسی صامت و مصوت ها به گونه ای تدوین یافته باشد که اساساً این بحر از این منظر روانترین بحر است که سخنور و شاعر می تواند که مقصود ذهنی و قلبی خود را به روشنی بیان سازد. ساختار این بحر به گونه ایست که تو گویی دو دوست نشستند در کنار یکدیگر و با هم سخن میگویند. و اما غزل هایی که در این بحر سروده شده، جز این غزل سینه ام ذاتش دل در غم جانانه بسوخت، غزل های دیگری نیز در این بحر هست، همچنان که عرض کردیم 140 غزل. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست. روز یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، صحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، عارف از پرتو می راز نهانی دانست. و غزلهای دیگر. قالب این اثر، این اثر در قالب غزلی 8 بیتی سروده شده. غزلهای 8 بیتی نیز از نظر شماره در سومین مرتبه ایستادن، زیرا پس از غزل‌های 7 بیتی و 9 بیتی ما می‌توانیم فقط 100 غزل 8 بیتی در دیوان حافظ فهرست کنیم. تقطیع، بیت مطلع این غزل رو تقطیع می‌کنیم. فاعلاتون 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 فاعلان که گفتیم بحر رمل است، به سادگی می توانیم تقطیع را بیابیم و بیاموزیم. لطفاً در صورت تمایل دوستان شنونده پژوهشگر دیوان خواجه رو پیش روی خود بگذارند و غزل 18 از دیوان مصحح استاد خانلری، همچنین غزل 17 از دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی رو بکشایند. فاعلاتن سینه ام زا فعلاتن تشدل در فعلاتن قم جانا فعلان نبسوخت فاعلاتن آتشی بو فعلاتن دودرین خا فعلاتن نککاشا فعلان نبسوخت. تکرار میکنیم: فاعلاتن آتشی بو فعلاتن دودرین خا فعلاتن نککاشا فعلان نبسوخت. دوستان عزیز سخنور و سخنشناس، می توانید این بخش تقطیع رو دست کم ضبط بفرمایید و ضبط رو دو سه بار بشنوید، می بینید که به سادگی بیت چهارم و سوم رو می توانید تقطیع کنید و اینجا وقت و فرصت میسر نیست که بیش از یک بیت رو بنده تقطیع کنم. ردیف و قافیه. ردیف این غزل فعل ماضی سوم شخص مفرد سوخت است، یا همان بسوخت، که در پایان هر غزل عیناً تکرار شده است. بسوخت. قافیه های این غزل عبارتند از جانانه، کاشانه، پروانه، بیگانه، خمخانه، پیمانه، شکرانه و افسانه. بنده در شناسایی حروف این قافیه نظر خاصی دارم و اینها رو در تصور می کنم حواشی دره نجفی به تفصیل بیان کرده باشم، یا در تصحیح و حواشی معیار الاشعار خواجه نصیر که سالها پیش در مجله سروش، شاید زیاده از 30 پیش یا اندکی کمتر، در مجله سروش معیار رو تصحیح کردیم و حواشی بر اون افزودیم، به تفصیل آراء خود رو در پیرامون حروف قافیه و این که چه تفاوتی است بین پاره ای از حروف، خاصه حروف وصل و حروف روی، و چرا بزرگان ما در شناخت این حروف به اشتباه افتاده اند، به تفصیل سخن گفتم. زیرا دوستان باید بدانند حرف به اصطلاح ما هی غیر ملفوظ یا هی بیان حرکت اساساً هیچ است. ما نمی توانیم این حرکت رو در شمار حرف قلمداد کنیم. بهتر است که حرف روی رو حرف نون بخوانیم در این واژگان، یعنی جانانه و کاشانه و پروانه را حرف روی اونها را حرف نون بشماریم، نه اون هی غیر ملفوظ یا هی بیان حرکت. و مصوت آ را که پیش از حرف نون دیده میشه ردف اصلی بدانیم. آ ن ردف اصلی و حرف روی. حال با اون هی بیان حرکت یا هی غیر ملفوظ به اصطلاح قدما چه کنیم؟ اینها رو به تفصیل در جای خود باز خواهم گفت که فرصت بیشتر برای بخش‌های دیگر این غزل از دست می رود. Thank you. اما اختلاف نسخه ها، آرایه ها و پاره ای از معانی. یکی از مهمترین ابیاتی که در شعرهای گوناگون بسیار جای چند و چون داشته این بیت است: آشنایی نه غریب است که دلسوز من است. بسیاری در هنگام خواندن این آشنایی رو با یا حاصل مستری خواندن، آشنایی خواندند، هیچ مفهومی ندارد. میگوید اگر یه آشنا دلسوز من است، این خیلی جای شگفتی نیست، چون من از خیش برفتم حتی دل بیگانه نیز به حال من سوخته است و می سوزد. اما روایت دیگری نیز این بیت دارد که اون یا حاصل مستری و یا وحده و یا نکره و امثال این یاها رو دیگه تقریبا ترمیم می کند به این شکل: آشنایان نه غریب است که دلسوز منند. کاملا معلوم میشه که یعنی آشنایان من. آشنایان نه غریب است که دلسوز منند، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. و یا روایتی دیگر: آشنایان ز غریبی است که دلسوز منند، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. این نوع روایت ها ابهام رو از بیت می کاهد و به روشنی مفهوم رو بیان می کند. و اما بیتی دیگر که از نسخه روانشاد علامه قزوینی و دکتر غنی فرو افتاده و روانشاد خانلری اون رو ضبط کرده، این بیت است: هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید، دل سودا زدهش بر من دیوانه بسوخت. این بیت روایت چندین و چند نسخه کهن خطی است، اما عیب بزرگی که این بیت دارد در این مفهوم است که آیا زلف پری روی دیگر چه زلفی است؟ خواجه التفات نداشته است که پری روی صفت محبوب و معشوق میتواند باشد، یعنی کسی که رویش مثل پری است. اگرچه پری یعنی به جن گفته می شده، شاید به گونه دقیق تر به معنی جن مؤنث و یا به مفهوم دیگر، کسی که در عالم ماده جای نمی گیرد و از لطافت در عالم جان قرار دارد. مجازن یعنی پری روی و یعنی زیبا، و پری اساساً یعنی جن در عالم جان. عموم تصور میکنن پری یعنی مثلا به مفهوم و معنای پری دریایی و امثال ذالک. در هر صورت پری روی صفت محبوب است، نه صفت موی. موی پری روی ترکیب بسیار بی مفهومی است. هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید، نگفته از هر که زنجیر زلف پری روی مرا دید، یعنی یار پری روی مرا. اگر می گفت راه به دهی داشت، ولی می گوید زلف پری رو، یعنی موی پری رو که خالی از علت و نقصی نیست. همچنین بیت مطلع را علامه قزوینی بنابر نسخه خلخالی و چند نسخه دیگر این گونه ضبط کرده است که: سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت. چندین نسخه کهن و چندین نسخه چاپی متأخر مثل نسخه روانشاد خانلری و دکتر ایوزی و استاد نیساری اینگونه ضبط کردند که سینه‌ام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت. این ضبط با ضبط نسخه خلخالی چه تفاوتی دارد؟ این ضبط تفاوتش در این است که ضمیر دارد. اگرچه سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، این مفردات آن مفهوم را در ذهن تداعی می کند و نیازی به ضمیر به راستی نیست، ولی این روایت با این ضمیر کاملا لیت الالها رو فرو می نشاند. و اما تأکید و تکیه ها، تنم از واسطه دوری دلبر به گداخت و تأکیدهای دیگر، گویندگان گرامی و مجریان نازنین و هنرمند سازمان صدا و سیما خواسته باید بدین نکته التفات کنند که در این غزل همه تأکیدها باید روی قافیه انجام بشود نه روی ردیف، یعنی تمام واژگان جانانه و کاشانه و پروانه و بیگانه و میخانه و امثال ذلک همه باید با تأکید روایت شود. واژگان دیگری که باید با تأکید خوانده شود: چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. تأکید روی توبه. بیت دیگر: ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم. هم میتواند بگوید مردم چشم، که تصور میکنم مردم چشم تأکید بر روی چشم سزاوارتر است از تأکید بر روی مردم. مهمترین نکته در این غزل که رساله های مختلفی نوشته شده در اون باب و حتی هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه در این موضوع صفحاتی چند رو نگاشته باشد، در شرح این بیت است، بیت هفتم از این غزل: ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. این بیت دارای شروح متعددی است، شاید بیش از هر بیت دیگر حافظ شارحان بر آن نکته ها نگاشتند و دقیقه ها گفتند و در واقع درها سفتند، ولی اگر ما تأکید درست رو و تکیه و اکسان درست رو در این بیت انجام بدهیم، هیچ ابهامی در آن نمی ماند. با این شیوه ماجرا کم کن و بازا. ماجرا یعنی جر و بحث، دیالوگ بی معنا، گفتگوی بی حاصل، ادامه دادن. جر یعنی هی کشیدن یک موضوعی که هیچ سودی هم ندارد جز خشم و نفرت و اینها. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خرقه از سر به در آوردن که بسیار در پیرامون اون فرصت داریم و پس از این سخن خواهیم گفت، در این جمله دست کم عرض کنم که خرقه رو باید از سر به در می آوردند، مثل جامه و قبا نبود که از تن باز می کردند و برتن می کردند، بلکه از سر باید در می آوردند، درست مثل تیشرت امروز که تیشرت رو ما از سر به تن می کنیم و از سر در می آوریم، اما پیراهن رو باید در بر کنیم و از بر فرو بیفکنیم، دکمه داره. هیچ وقت کسی پیراهن رو از سر نمی افکنه و باز نمی کنه. خرقه از سر به در آوردن به این منظوره، یعنی خرقه رو دراریم. حالا این سرش خیلی ما رو نگران نکنه که چه مفهومی داره. بسیاری از جامه ها هستند که این گونه از سر در می آیند، جامه های قدیم منظورمه، و کتابی هم در این حوزه از فرهنگ البسه مسلمانان در شرح حافظ. ما به این کتاب نیازمندیم، کتاب فرهنگ البسه مسلمانان، آمده است جز جز لباس ها رو بررسی کرده است و تاریخ آنها رو باز نموده است. ماجرا کم کن و بازا که مرا، یعنی مردم چشم من، مرا مردم چشم، اگر به یاد داشته باشید عرض کردم یعنی مردم چشم من. این را در اینجا چه رایی است؟ را فک اضافه، مرا مردم چشم، او را کار، مدرسه را در. به این را میگوین را فک اضافه. را فک اضافه چیست؟ را فک اضافه رایی است که بین مضاف و مضاف الیه یه ذره فاصله بیاندازه. مردم چشم من، مضاف مضاف الیه است که مردم چشم یا چشم من، چشم من شده مرا چشم. پس ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، یعنی مردم چشم من، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه. شکرانه به سوخت چیست؟ اساساً سوختن به شکرانه چیست؟ این گونه گفتند در پاره از منابع نیز این گونه ذکر است که به شکرانه سوختن سنتی بوده است، ادبی بوده است، شیوهی بوده است که دو مراد، دو مرید، حتی دو دوست که پیرو یک ایدئولوژی هن، یک مکتب هن، اگر در موضوعی اختلاف داشتند، این اختلاف به کشمکش و ماجرا کشیده است، حال برای رفاقت مجدد خرقه از سر به در می آورند و به شکرانه که ما به هم باز رسیده ایم و این دعوا و مرافع ما فرو نشسته است، به شکرانه این تجدید دیدار و این آشتی خرقه می سوزانی، یعنی به گونه ای کاملا متواضعانه من خرقه در برابر تو سوزاندم به شکرانه. این کاریست که به اصطلاح حالا هیچ ارتباطی به هم نداره، این مفهوم تنها مفهوم به شکران سوزاندن و تجدید دیدار کردن و دعوا رو کنار گذاشتن نداره، تنها یک مفهوم متواضعانه و تواضع هم در آن هست. سوزاندن در واقع نفس رو سوزاندن، هواهای خیشتن و اون خودخواهی ها که باعث این ماجرا و دعوا شده است. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، فاعل مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسو. شما خوبان شنونده رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. Thank you.
سینه‌ام زاتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دل بر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دلسوز من است، چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و پیمانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید، دل سودا زدش بر من دیوانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که بخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت.
خب دوستان، آخرین برنامه این بخش تماشاگه راز رو تقدیم شما دوستان و بزرگواران کردیم. امیدواریم که مجموع برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون شده مورد توجه قرار گرفته باشه. همکاران ما هم در بخش دیگری از راه رسیدن و در خدمت شما خواهند بود. امیدواریم لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشید. هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید و اجازه مرخصی میخواییم تا فرصتی دیگر به اتفاق همکاران از حضورتون مرخص بشیم. خداحافظ.